بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث تروک احرام، جلسه 883، دوشنبه مورخ 25/10/96.
نه، احتمالی است که معیده، صرف احتمال نیست. شما همین اسامی کنید، اولا اون روایات رو ببینید، این اسامی که تو روایات آمده ببینید. و ما قبلا این بحث رو کردیم، قبلا به این نتیجه نرسیده بودیم، ولی با مقارنه بین اعلام الورا و کتاب کافی، ادله اثبات امامت، روایت معجزات، همه اینا رو به کافی مراجعه کنید، مقارنه کنید با اعلام الورا، اون کار رو انجام بدید، بعد به اینجا برسید که این موارد رو ببینید، این سباب رو ببینید، افرادی که در این سباب در روایات نامشون آمده است اینا رو ببینید، همونا طابق النعل به نعل اینجا آمده. لازم نیست بگم دیگه، گفتیم ده به شیخ طبرسی اینه که از منابعش ذکر نمی کنه. بله، بعضی جا هم ذکر می کنه، اونا رو هم دیدیم، اونا هم دیدیم، بعضی جا اینجوریه، بله اونا هم دیدیم. تازه افروز زمینی که در بعضی از نسخ اعلام الورا همین نیست، ولو در یک نسخه عرض کنم ثابته تو کتابخانه آستان قدس هست، ولی در بعضی از نسخ اعلام الورا همین مطلب نیامده است. مراجعه کنید ببینید علامه مجلسی تو بهار ای را آورده یا نه، چون علامه مجلسی عرض کردم هم کتاب ربیع الشیعه دستش بوده، هم اعلام الورا دستش بوده. عرض کنم بعدن دیگه ترک کرده ربیع الشیعه رو به اعلام الورا، یه نسخه اعلام الورا دست ایشون بوده. ایشون این جمله رو تو بهار میاره نمیاره، بعضی از نسخه اعلام الورا نیست، اینا رو قبلا هم یه وقت اشاره کردیم. مع ذلک افرز همش درست، یعنی اصلا مرحوم طبرسی این ادعا رو کرده است. مرحوم طبرسی غیر از سید ابن طاووس، باز اون بحثای راجع به سید ابن طاووس داشتیم ما. این به نظر ما قرینه مطمئنه است، کسی که مراجعه کنه مقارنه کنه بین کافی و اعلام الورا، ادله اثبات امامت، روایاتی که بر امامت ائمه می آورد، معجزات ائمه رو میاره، مقارنه کنید با روایات کافی. ما گفتیم در به شیخ طبرسی اینه که در این موضوعات نگاهش مستندش کتاب کافی، مراجعه کنید کتاب، مقارنه کنید بین این دو. بعدن سه باب در خصوص حضرت حجت در کتاب شریف کافی آمده، اسامی همه اینا تو اون سه باب هست، به همین ترتیب اونا رو با این مقارنه کنید. خودم بین اطمینان میرسید که از اون روایاته، یعنی حصیله روایات رو آورده که هر نواز میخواد بگه که بعضی از اینا مثلا بحث تشرفشونه، بعضی از مشاهیر هم، چنانچه بعضی از همین کسانی که اینجا آمده در روایات کافی هم آمده از افراد مذموم هم جدن، نه تنها من از سفراء المحمود نیستن، نه تنها لا یختلف الاثناعشریه نیستن، بلکه لذا ای رو باز باید مثل اون رساله عددی شیخ مفید به مجموع بزنیم، ما چاره دیگه ای نداریم. این ظاهرش این نیست، لا یختلف شیعت الاثناعشریه در ابن بلال، لا یختلف شیعت الاثناعشریه در این که او آدم خوبی نیست، برعکس مثلا. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب نکته ای را از بحث دیروز اشاره کنیم. بله، بله بله بسیار بله آثار 93 بسیار. خب یه نکته نسبت به همین بحث هست اشاره کنیم که هم دیروز بعضی از دوستان بعد از درس هم دیشب بعضی از دوستان اشاره کردن، این نکته رو متعرض بشیم بعد وارد بحث جدید بشیم. نکته این است که در مباحث گذشته راجع به ابراهیم ابن مهزیار ما دلیلی رو بر وثاقت ایشان آورده ایم و کن اون دلیل رو قبول کرده ایم. حالا شاید همین سال 93 بوده ولی بحث مطرح شد. اون دلیل این بوده است که ابراهیم ابن مهزیار از روات نوادر الحکمه است، محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمی، و به تصریح ابن الولید استاد شیخ صدوق حدود 25 نفر از روات کتاب نوادر الحکمه استثناء شدن که ضعیفن، ما بقی اون روات ثقه هستن و ابراهیم ابن مهزیار جزء اون ما بقی است پس ثقه است. با این بیان نزدیک به 400 خورده ای از روات یا تأسیسن یا تأکیدن وثاقتشون ثابت میشه. الا این که عرض میکنیم شبهی برای ما پیدا شده است، حالا چون 3-4 نفر از دوستان اشاره کردن که قبلا اینو گفتید چرا متعرض نشدید، اینجا قالب وثاقتش نشدید با این مطلب، بذار فقط اشاره میکنیم الان ملام خواستیم بذاریم بعد از این که به نتیجه برسیم چیزی بگیم. شبهی برای ما نسبت به این مطلب به وجود آمده، شبه این است که دقت کنید در همون بحث سابق ما اشاره کرده بودیم که در کلامی که نجاشی از ابن ولید نقل میکنه دو تا احتمال است. عبارت اینه و کان محمد ابن حسن ابن ولید یستثنی من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی مواردی را. گفتیم دو احتمال در این عبارت هست. یک احتمال این است که مورد استثناء روایات است و نه روات، بدین معنا که ابن ولید روایات نوادر الحکمه رو به دو دسته تقسیم میکنه، روایاتی که 25 تا راوی نقل کردن این روایات رو معتبر نمیدانه ابن ولید، نسبت به سایر روایات یا ساکته یا معتبر میدونه اونها رو. اگر موضوع استثناء روایات باشه این جمله تضعیف و توثیق روایات نیست، مربوط به روایات میشه. حالا روایاتی رو قرینه بر صدقش نداره ابن ولید، میگه این روایات اینا رو کنار بذارید، روایاتی قرینه بر صدقش داره میگه اینا رو قبول کنید، میشه مربوط به روایات. احتمال دوم این بود که این جمله مربوط به روات است نه روایات. ابن ولید میخواد بگه 25 راوی که اشعری قمی از اونا روایت میکنه اونا ضعیفند، اونا رو بذارید کنار. مفهوم یا مستثنا منه این است که پس بقیه رواتی که اشعری قمی در نوادر الحکمه از اونا نقل میکنه ثقه هستن. اگر احتمال دوم باشه شهادت ابن ولید دلالت میکنه بر وثاقت 400 و اندی نفر، نزدیک به 500 نفر، ما در گذشته همین احتمال دوم رو تقویت کردیم، لذا ابراهیم ابن مهزیارم جز افرادی بود در رجال نوادر الحکمه بود، جز مستثنیات ابن ولید نبود، میگفتیم ثقه است. لکن دقت کنید یه شبهه‌ای برامون پیدا شده که این شبهه باعث شده فعلاً متوقف باشیم. ممکن است این جمله ابن الولید مربوط به روایات نوادر الحکمه باشه، ربطی به روایات نداشته باشه. ما باید تأمل کرد، بیشتر کار کرد. حالا اون شبهه رو اشاره میکنم، به جمله دوستان اهل تحقیقم باز کار کنن ببینیم به چه نتیجه میرسیم. شبه منشأش این شد که برخی از کتب زیدیه که شبهاتی نسبت به شیعه اثناعشریه دارن، من مطالعه میکردم، به مواردی برخورد کردم که از این موارد استفاده میشه علمای زیدیه به قسمتی از روایات کتاب نوادر الحکمه هجمه شدید میکنن. میگن چطور با این که اهل بیت در مسائل اعتقادیشون قائل به تشبیه نیستن، روایاتی را ابو جعفر قمی در نوادر الحکمه می آورد که این روایات دال بر تشبیه هست. هاکذا فخر رازی در بعضی از نوشتهاش حجم میکنه به برخی از روایاتی که در نوادر الحکمه آمده است. از کتب زیدیه المحیط به اصول الامامیه على مذهب زیدیه و نیز العقد و سمین رو مراجعه کنید، این حجمه رو ببینید. از این نکات ممکنه کسی به این نتیجه برسه که کتاب نوادر الحکمه که مثل یک کشکولی بوده از روایات عقایدی، اخلاقی، سیره، تاریخ، معروف بوده به دبت و شبیب، مثل یک انبار روغنی که انواع روغنا، انواع و اقسام درش بوده، این کتاب روایاتی داشته که سوژه برای بعضی از مخالفین شده و از این نگاه لا یبعد که نگاه ابن ولید به روایات این کتاب باشه نه روایات. میخواد بگه روایاتی که این 25 نفر نقل کردن، اشعری قمی از اینا نقل کرده، این روایات مشکل داره، این روایات ما قبول نداریم، لذا این شبه باعث شده فعلا ما من المتوقفین باشی، که آیا این کلام ابن ولید مربوط به روایاته یا مربوط به رواته. خب باید بحث کرد، حالا تحقیق کرد، روایاتشو کنار هم گذاشت، روایات را آورد. در کلمات شیخ صدوق هم در توحید یک کلماتی هست که یبدو ایشون میخواد دفاع کنه از بعضی از روایات تشبیه که در بعضی از کتب اصحاب آمده است، که به نظر من اشاره قویه به نوادر الحکمه باید باشه. یعنی نشون میده نسبت به روایات نوادر الحکمه یه بحث جدی در اون زمان مطرح بوده است. این کتب زیدیه هم از کتب قدماء زیدیه است، هم معاصر با همون عصر هستن اینا.
این شاهر
چرا؟ چرا مسلم؟ خب حالا اونایی که ضعفا وجود دارن مثل هر توثیق عامی تعارض جاره و معدل میشه، اگه او رو ثابت کنیم او مثلا مشکلی ایجاد نمی کنه. لذا مثلا ابل جارود جز همون موارده، ما در بحث گذشته توجه داشتیم به این مسئله، لذا استدلال نکردیم که ابل جارود ثقتون چون جزء مستثنیات رجال نوادر الحکمه نیست. همه یه بحث اینه که ما تأمل داریم اینجا، حالا دوستانی هم کار کنن بالاخره ببینیم به چه نتیجه ای برسیم. نه اصلا اینا ملازمه بینشون نیست، گاهی روایت با اصول عقاید مطابقه، گاهی روایات قرائن بر وثوق به صدورش دارن، لذا میگن این روایات درست طبق معتقدات ما، ولی این روایاتی که آوردن ایناش درست نیست. اصلا همش ملازمه با وثاقت راوی نداره. لذا چون مباحث اعتقادی هم هست ممکنه ابن الولید آمده موازنه کرده، گفته این روایاتی که یا آقایون نقل کردن که ظاهرش تشبیه است و امثال ذلک، حتی از علاما یبدو از بعضی از گزاره ها بعضی از روایات در نوادر الحکمه بوده است که من ظاهرهی یعرف رؤیت الله میسر است در قیامت. لذا بعضی از زیدی اشکال میکنن که آقا شما که دلیل دارید، ما مثلا قبول داریم که رؤیت الله امکان نداره، چطور ابو جعفر قمی روایات آورده است؟ خب این احتمال در نفس انسان زنده میشه دیگه. خب وقتی این احتمال باشه نمیتونیم بگیم مربوط به رواته، ولی ما اونجا قرینه آوردیم مربوط به رواته، دست از اون قرینه مونم بر نمیداریم، ولی معذالگی شبهه باعث میشه که انسان یه مقدار تأمل داشته باشه. این رو حالا دوستان کار کنن، اگه به نتیجه برسیم که بالاخره خیلی خوبه، غیر از اون 25 نفر سایر روات نوادر الحکمه میشه ثقه، 400 خورده نزدیک 470 تا راوی یا بیشتر، اما تأسیسن اما تأکیدن میشن ثقه بالاخره. ولی این احتمال باعث میشه که یه مقدار انسان تأمل داشته باشه. خب این نکته ای که حالا دوستان و همون قرینه است که ما اون قرینه را آوردیم خیلی روش بانور دادیم که مربوط به روات نه روایات. نه همینم مربوط به همین مورده، یعنی جد همین مورد چیزی نیست. لذا آقایون میگن ما نمیدونیم برای چی ما رابه فی محمد ابن عیسی الیقتینی چرا او را استثناء کرده. ما همین را قرینه آوردیم که مربوط به رواته، ولی با این قرینه چیکار کنیم؟ لذا باید روایات رو استقصا کرده. مثلا ببینیم آیا تو روایاتی از یقتینی اگه باقی مونده در نوادر الحکمه روایات تشبیه وجود داره یا نه، روایات رؤیت وجود داره یا نه، روایات افراد مستثنا رو باید بررسی کنیم ببینیم اون روایات چگونه است که در نوادر الحکمه آمده. هست نیست، اگه اون روایات باقی مونده موارد تشبیه یا نه. اگه موارد تشبیه و خلاف عقاید شیعه باشه قرینه قویه میشه مربوط به روایات. جبرم بعضی همینجا هم دارن.
بله.
خب باشه بالاخره اگر اینا جمع شد به کمک او قرائن، مرکز شبه بوده کتاب نوادر الحکمه، هم زیدیه هم مثل فخر رازی دارن میگن آقا این کتاب چیه که اینا رو توش نوشتید، بعد یک کسی معاصر با همین موارد بیاد بگه آقا فلان روایات شما قبول نداریم، خیلی مسئله قریبه به ذهنی میاد. بالاخره از آجا علی احتمال دو احتمال، نمیتونیم ظهور قوی در مستثنیات روات بگیریم، چنانچه بعضی در گذشته هم با عدم توجه به این قرینه، به نظر من توجه به این قرینه نداشتن، ولی بعضی ظاهر را حمله بر روایات کردن، نه روات، از جمله آقای خویی، از جمله جمعی دیگر از آقایان، ولی جمعی از رجالیین هم حمله بر روات کردن، همون نتیجه ای که ما گرفتیم گرفتن. معذالک المساله تو بعد محتاج الی تامل. این حالا نکته ای که تا اینجا، حالا باز اگه دوستانم به نتیجه برسن یا ما به نتیجه برسیم یه وقتی اشاره خواهیم کرد. خب بگذریم از این مسئله. فرع سوم در بحث زینت این است که از روایات استفاده شد که ملاک در حرمت ما یعد و زینتن هست، هرچه عرفن زینت باشه، اکتحالی که زینت باشه بر محرم حرام است. نظر به مراد اگه مصداق زینت باشه بر محرم حرامه. تختم و خاتم اگه مصداق زینت باشه بر محرم حرام است. ولی اینجا مدرسه نجف مرحومای خویی دو تا فتوا دارن، اینا رو کنار هم بذاری. یک، من جانب در بحث زینت فتوا میدن مطلق الزینه حرام است، ما یعد الزینه، هرچی عرفن زینت شمرده بشه حرام. در بحث خاتم و انگشتر فتوای دیگری دارن، میفرمایند انگشتر اگر به قصد زینت بپوشه به دست کنه حرام است، اگر به قصد زینت نباشه حرام نیست. در مطلق الزینه زینت عرفی ملاکه، در انگشتر میگن قصد زینت ملاک، نه زینت عرفی، بینشون فرقه. چرا این گونه فتوا میدن؟ ممکنه بگوییم ایشان روایت مسمع رو معتبر میدانست و در اون روایت آمده بود لا یلبس لزینه، انگشتر رو برای زینت و به قصد زینت به دست نکنه. لذا کن ایشون میفرمایند در سایر موارد ما دلیل داشتیم ما یعد زینتن حرام است، هرچی زینت شمرده بشه. در انگشتر محتوای دلیل مطلب آخر است، میگه انگشتر رو به قصد زینت نپوشید. لذا اگه به قصد زینت نباشه اشکال نداره، ولو عرفاً زینت حساب بشه. لذا تغایر در فتوا دارم. و اونجا بحث کردیم، بعضی میگفتن دو طایفه روایت داریم، ما اونجا توضیح دادیم که نه قصد خالت نداره. لزینه فانه من الزینه، لزینه رو بعضی حمله بر همین معنا کرده بوده، اونجا توضیح دادیم که اینجور نیست. عرضمون این است که روایت مسمع به نظر ما نه سندن معتبر بود و نه اعتماد مشهور به این روایت ثابت بود، تا ما بیاییم مدلولش اخذ کنیم، بعد بگیم مدلولش مغایر با سایر روایات. لذا به نظر ما برگشت به همان تعلیل در سایر روایات است. ما یعد زینتن عرفن، پوشیدنش بر محرم حرام است، لذا اگر انگشتری در عرف یعد زینتن ولو کسی که ازش استفاده میکنه به قصد زینت نباشه، خب اینم جزء محرمات احرام خواهد بود. فرع چهارم این است که آیا در لبس خاتم لزینه یا در مطلق تزین به نظر ما آیا کفاره هست یا کفاره نیست؟ حضرت امام در تحریر الوسیله می‌فرمایند در لبس خاتم کفاره نیست. مدرسه نجف مرحوم آی خویی می‌فرمایان کفاره نیست. وین کان الاحوت الاولا، این است که یک شات کفاره بده. برخی هم از عباراتشون استفاده استحباب میشه، مستحب است در پوشیدن خاتم برای زینت یک شات کفاره بده. اینو اشاره بکنیم، ولو قبلن هم بحث کردیم، یکم مفسود اشاره کنیم مستندش چیست و توضیحاتی عرض بکنیم انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you. بله.